چهار عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه دوم مرداد ماه 1398، من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش از آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با شجاعانه و دقیق توصیف کردن اقدام سپاه پاسداران در توقیف نفتکش بریتانیایی گفت تنگه هرمز جای شوخی و نادیده گرفتن مقررات بین المللی نیست. آقای روحانی در نشست هیئت دولت اقدامات اخیر انجام شده از سوی ایران در توقیف نفتکش ها و سرنگونی پهپاد آمریکا را متناسب با تخلفات طرف مقابل دانست و گفت دنیا باید از سپاه پاسداران به خاطر امنیت تنگه هرمز تشکر کند.
به نظر من کار بسیار دقیق و درستی انجام گرفته. همه دنیا هم باید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر بکنن به خاطر امنیت تنگه هرمز.
بریتانیا هر گونه تخلف نفتکشش در عبور از تنگه هرمز را رد می‌کند. آمریکا نیز ورود پهپادش به آسمان ایران را رد کرده بود. حسن روحانی روز چهارشنبه همچنین بار دیگر از آمادگی ایران برای مذاکره خبر داد، اما گفت به اسم مذاکره کنار میز تسلیم نخواهیم نشست. دولت آمریکا بارها گفته است آماده است بدون پیش شرط با ایران مذاکره کند. در همین حال یک مقام دیپلماتیک دولت بریتانیا اظهارات رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره فرستادن واسطه‌ای از بریتانیا برای آزادی نفتکش توقیف شده را رد کرد. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع دیپلماتیک بریتانیا که نامش اعلام نشده گزارش داده است که لندن هیچ نماینده‌ای را به عنوان واسطه به تهران نفرستاده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد محمدی گلپایگانی روز سه‌شنبه بدون نام بردن از بریتانیا گفته بود کشوری که زمانی در ایران وزیر و وکیل تعیین می‌کرد، به گفته او کارش به جایی رسیده که واسطه می‌فرستد و خواهش می‌کند کشتی را آزاد کنید. این مقام نزدیک به آیت الله خامنه‌ای توضیح بیشتری درباره واسطه مورد نظرش نداده بود. همزمان شرکت پیمانکار نفتکش استنا اینپرو روز چهارشنبه گفت موفق به ارتباط مستقیم با خدمه این نفتکش از طریق تلفن شده و آنها در سلامت هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت رسمی خود به خارجی‌ها و شهروندان آمریکایی درباره همکاری یا سرویس‌دهی به شرکت‌های هواپیمایی ایران که تحت تحریم هستند هشدار داد. در این اطلاعیه گفته شده است که جمهوری اسلامی ایران از هواپیماهای غیر نظامیش برای کمک به نیروهای نظامی از جمله سپاه قدس برای انتقال محموله نظامیان و اجساد کشته شدگان در جنگ‌های نیابتی از جمله سوریه استفاده می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که فروش هواپیماهای آن کشور یا قطعات، تکنولوژی و خدمات آن به ایران مشمول تحریم‌ها خواهد شد. فروش و رزرو بلیط، تعمیر قطعات هواپیما و ارائه سرویس‌های غذایی از جمله مواردی هستند که در این اطلاعیه به آن اشاره شده است. ایران هنوز به این هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا واکنش نشان نداده است. سفیر ایران در برزیل تهدید کرد که در صورت عدم ارائه سوخت به دو کشتی ایرانی در این کشور، تهران وارداتش را از برزیل قطع خواهد کرد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که علی سقاییان با بیان این اظهارات در نشستی در سفارت ایران در برزیل گفته است مقامات برزیل باید هر چه زودتر مشکل پیش آمده برای دو کشتی ایرانی را رفع کنند. دولت برزیل با استناد به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران از ارائه سوخت به دو کشتی ایرانی که حامل بار ذرت هستند خودداری کرده است و این کشتی‌ها چند هفته است که در برزیل بلا تکلیف باقی ماندند. بلومبرگ گزارش داده است که ایران خریدار یک سوم کل ذرت صادراتی برزیل است. این خبرگزاری ارزش کل صادرات برزیل به ایران را 2 میلیارد دلار اعلام کرده است. سفیر ایران در برزیل گفته است ایران می تواند به آسانی جایگزین دیگری برای برزیل پیدا کند.
مهمترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم، اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چهارشنبه دوم مرداد چه خواهیم شنید. لیستی از 71 دو تابعیتی نزدیک به دولت حسن روحانی منتشر شد. چرا دو تابعیتی ها اینقدر مهم شدند؟ یک کارشناس پاسخ خواهد داد. سفر عباس عراقچی به فرانسه، آیا او دست پر باز خواهد گشت؟ به بررسی حاصل سفر عراقچی خواهیم پرداخت. و شکایت ایرانیان ساکن آمریکا علیه ممنوعیت سفر شهروندان ایرانی، از جزئیات این شکایات نیز خواهیم گفت. و افت تجارت چین با ایران. صدای شما شنوندگان رادیو فردا نیز بخش جدا نشدنی این مجله ماست. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به فرانسه سفر کرده تا با مقام‌های این کشور دیدار کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که مسائلی چون حفظ برجام و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس از موارد بحث میان ایران و کشورهای اروپایی است. همکارم کامیز غفوری نگاهی داشته به این موضوع.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. این بار آقای عراقچی نه تنها به عنوان معاون وزیر خارجه، بلکه تحت نام فرستاده ویژه حسن روحانی پا به الیزه گذاشت. این فرستاده ویژه نامه ای از رئیس جمهوری ایران با خود داشت. هرچند محتوای این نامه فاش نشده، اما نوشتن آن زیر سایه چند رویداد صورت می‌گیرد که روابط میان ایران و متحدان اروپاییش در برجام را تحت تأثیر قرار داده است. موضوع کاهش تعهدات ایران در توافق اتمی یکی از آنهاست. در پی سفر اخیر عباس عراقچی به پاریس، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه نوشت این دیدار فرصتی بود تا به نماینده رئیس جمهوری ایران یادآور شویم که انتظار داریم ایران به سرعت به روند اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. اما حسن روحانی روز چهارشنبه گفت که اگر روند سیاسی به نتیجه نرسد، ایران گام بعدی را برخواهد داشت.
60 روز دوم به پایان برسه، حتما ما قدم سوم رو برخواهیم داشت.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در ادامه تلاش‌ها برای نجات توافق هسته‌ای با ایران، نشست فوق‌العاده‌ای در چارچوب کمیسیون برجام روز یکشنبه ششم مرداد ماه در وین برگزار خواهد شد. اما برجام تنها مورد اختلاف نظر بین ایران و اروپا نیست. توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران گریس 1 در جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا و متعاقب آن توقیف نفتکش استنا ایمپروی بریتانیا در نزدیکی تنگه هرمز، آلمان و فرانسه را به واکنش فوری واداشت. فرانسه همبستگی کامل خود را با بریتانیا اعلام کرد و از ایران خواست تا نفتکش توقیف شده را آزاد کند. با این حال آقای روحانی روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت چنین موضع گرفت.
سپاه پاسداران شجاعانه این کشتی متخلف انگلیسی رو با قدرت توقیف کرد، چون سر باز میزد از همه دستورات و از همه مقررات. به نظر من کار بسیار دقیق و درستی انجام گرفته. همه دنیا هم باید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر بکنن به خاطر امنیت تنگه هرمز.
این در حالی است که بریتانیا طرحی را برای ایجاد یک ناوگان اروپایی به منظور پشتیبانی از ناوبری امن در منطقه خلیج فارس ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی خبر داد که فرانسه، ایتالیا و دانمارک موافقت اولیه خود را برای حمایت از طرح بریتانیا اعلام کردند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا با هشدار به ایران گفته بود که اگر این کشور به همین مسیر به گفته او خطرناک ادامه بدهد، شاهد حضور پررنگتر نظامی در منطقه خواهد بود. با این حال آقای عراقچی که در پاریس پیش از دیدار با رئیس جمهوری فرانسه با ژان ایو لودریان وزیر خارجه این کشور نیز دیدار کرده بود، گفت ایران اجازه اخلال در روند کشتیرانی در منطقه را نخواهد داد. اما این تنها ایران و اروپا نیستند که در حال گفتگوی دیپلماتیک برای بررسی مشکلات پیش آمده هستند. کشورهای منطقه نیز با نگرانی وقایع را دنبال می‌کنند. شاید به همین علت سفر قریب الوقوع یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران برخی کارشناسان را بران داشته تا دیدار او با مقام‌های ایرانی را در راستای تلاش‌ها برای میانجیگری ارزیابی کنند. تلاش‌هایی که تاکنون نتیجه ملموسی در بر نداشته است.
پس از گزارش همکارم کامبیز غفوری، صدای چند تن از شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که در همین مورد اظهار نظر کردن.
حکام مستاصل جمهوری اسلامی نیاز به نمایشات مضحکی از قبیل توقیف کشتی و پخش اذان از بلندگوهای عام دارند برای تهییج و برانگیختن احساسات مرد و هوادارانشون در داخل کشور، غافل از اینکه جهان غرب هم همینها رو برای مستندسازی عمق شرارت و غیر مسئول بودن این حکومت نیاز داره و به خوبی از آن استفاده میکنه. مگر نه کیست که نداند اگر بریتانیا یا آمریکا میخواستن مقابله به مصر کنند، کار خیلی خیلی راحت تر از اینها بود برای آنها.
کسانی که در داخل حاکمیت ام از نظامی غیر نظامی ناامن کردن تنگه هرمز را برای سیستم کشتیرانی بین‌المللی به نفع ایران میدونند، عملا خیانت به ایران میکنند، چون این کارشون حتی منافع کشورهایی مثل چین و هندوستان که با ایران مبادلات مالی دارند به خطر میاندازد.
به نظر من جمهوری اسلامی بهترین حکومت برای حفظ منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه است. شما اگه یه حکومتی مثل سوئیس تو ایران حاکم باشه به درد منافع آمریکا نمیخوره، چون نمیشه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و عربستان رو از دولتی مثل دولت سوئیس ترسوند و بهشون اسلحه فروخت. یک دولت مثل دولت جمهوری اسلامی لازمه که اونا رو بترسونن، بگن خطر داره این دولت و به این دولت ها اسلحه میلیارد دلاری بفروشن و مردمن که باید برای تغییر اقدام بکنن.
جمهوری اسلامی از زدن یه پهپاد و گرفتن یه ناو حمله سوخت انگلیس ابراز خوشحالی میکنه، ولی تمام این هزینه های اسکورت ناوهای تجاری که از خلیج فارس رد میشن مطمئنن از پولای بلوکه شده ایران و از جیب مردم ایران کم خواهد شد.
من متاسفم که انگلیس در ارتباط با ایران اینجوری از نقطه ضعف صحبت میکنه و همینطور اتحادیه اروپا، چرا که خیلی کارا میتونن بکنن. اینجوری نیست که نتونن کاری بکنن. مثلا میتونه به داوطلبانه و به قول انگلیسی ها willingly به تحریمایی که امریکا بر علیه ایران اخیراً اعمال کرده به پیوندن، به قول معروف، و تمام شرکت هایی که نفت از ایران میخرن اونها هم تحریم بکنن. اینجوری دیگه چین نمیتونه نفتی را از ایران بخره، چرا که هم بازار امریکا را از دست میده هم بازار اروپا را از دست میده. پروازهای ایران ای رو تحریم بکنن و نگذارن انجام بشه، این استکس رو به هم بزنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بحث بر سر فهرست مدیران دوتابعیتی که پیش از این جواد کریمی قدوسی مدعیان شده بود همچنان ادامه دارد. بر اساس لیستی که چند وبسایت در ایران منتشر کردند، در میان نام 71 مقام فعلی و سابق و یا بستگان آنها، برخی اساتید دانشگاه، اعضای اتاق بازرگانی و برخی از اعضای دولت حسن روحانی نیز دیده می شوند. روز چهارشنبه رئیس دفتر حسن روحانی از انتشار این فهرست ابراز خوشحالی کرد، آن را نشانه بی‌پایه بودن ادعاها در این دانست. اما چرا موضوع دوتابعیتی ها در میان دولتی ها به این اندازه اهمیت پیدا کرده؟ این پرسش را با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در میان گذاشتم.
جمهوری اسلامی از بعضا دوتابعیتی ها رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی هر کسی که ایرانی باشه هر تابعیت دیگری هم داشته باشه از نظر قوانین جمهوری اسلامی او ایرانیه، و این نشون میده که این دعوا هیچ مبنای حقوقی نداره، مگر اینکه خب مثلا اشتغال اونها در برخی مقامات در ایران ممنوع بشه که باز هم اون نیاز به جنجال نداره. بنابراین اون چی که به نظر میرسه این دعوا بیشتر یه دعوای تخریبی سیاسیه و اصل دعوا مهمه، نه خاتمه اون و اینکه مثلا بخواد یه چیزی اثبات بشه یا نشه. ریشه های مثلا ما میتونیم سه تا ریشه در نظر بگیریم. یه ریشه فرهنگی قدیمی داره که در نگاه سنتی ضد اجنبی، ضد بیگانه است و فکر میکنه اجنبی، بیگانه، خارجی یه چیز عجیب غریبی است که این بعداً با نگاه ضد تجدد هم مخلوط شده. اما تا اینجا خب مسئله فرهنگیه، ولی از یه جایی به بعد تو جمهوری اسلامی یه نگاه امنیتی وجود داره و توطئه محور که گویی دشمنان همیشه علیه ما در حال توطئه‌اند. این توطئه هم بخشیش است و نفوذ هستن برای توطئه، که بخشیش از سوی کسانی که با اون خارجی ها و اجنبی های عجیب غریب ارتباط دارن صورت میگیره. اما نکته سوم، روش سیاسی تخریبی است که از ابتدای انقلاب در منازعات سیاسی در جمهوری اسلامی بوده. اگه به یاد داشته باشیم، حتی اون اوایل که دعوای حزب جمهوری اسلامی با آقای بنی صدر بود، یه بخشی از جنگ روانی و فرسایشی حزب جمهوری اسلامی رو اطرافیان آقای بنی صدر بود که مثلا کراوات میزنن، یا فلان خانم که تحصیلگرده در پس مثلا حجاب درست حسابی نداره، یا حتی گاهی اوقات دعوا به سطح ریش هم تنزل پیدا میکرد. حالا اون دعوا اومده رو دوتابعیت ها و هدفی جز تخریب و جنگ روانی علیه جناح مقابل برش متصور نیست. و اونها نظرشون این هست که دولت آقای روحانی طرف قبضده هاییست و سوی قبضده هایی اداره میشه که اونها دل به انقلاب و حکومت اسلامی ندارن و دارن از به اصطلاح منافع خارجی ها رو نمایندگی میکنن و حداقلش این که قبضدن اگر جاسوس نیست. و یکی از نمادهاش همین دو تابعیتی بودنشونه.
اما آقای علیجانی، به نظر میرسه که حالا تیغ تند اتهامات به طور مستقیم داره دولت حسن روحانی رو، همونطور که شما هم اشاره کردید، هدف میگیره. این موضوع دو تابعیتی بودن رو امروز هم وزیر بهداشت تکذیب کرده و هم مسئله ابتکار معاونت امور زنان حسن روحانی، در عین حال که بحث دو تابعیتی بودن حسن روحانی سالها بعد از اینکه او در پست ریاست جمهوری قرار داره باز هم داره مطرح میشه. چه عاملی باید دخالت بکنه تا این نوع فشار بر دولت حسن روحانی برداشته بشه؟ حتی به نظر میرسه که تکذیب وزیر اطلاعات هم در این میانه هیچ اثری نداشته.
این نه منشأ قانونی داره که خب خیلی راحت با استعلام از وزارت اطلاعات یا مراکز قانونی کشور قابل حل و فصل، و نه مبنای اخلاقی داره، چون آقایون مسئلهشون جنگ روانی و تخریب جریان مقابل از ابتدای انقلاب هم بوده. الان هم رأس در مرحله اول خود آقای روحانی که در اسکاتلند رفت آمد داشته در دوره تحصیلیش هدف هست، و همینطور تیم دولت. یک سری پشتوانه‌های شرعی هم آقایون برای این کارشون دارن. ما به یاد داریم که حتی آیت‌الله خمینی قبل از انقلاب برای تخریب بعضی روحانیونی که طرفدار حکومت بودن میگفت که برای خراب کردن اونها میشه از سلاح تهمت هم استفاده کرد. بهتان زدن هم به سلاح مشکل شرعی برای آقایون نداره. بنابراین اصلا هدفی نیست که بگه فرجام و نتیجه مشخص عملی از نظر حقوقی یا مثلا قانونی برسه. هدف تخریب و جنگ روانیه، و به گمان من تا روزی که جریان مقابلی که باش دشمنی و نفرت دارن سر کار هست، این جنگ ادامه داره و بعد منتقل میشه به یه میدان و یک عرصه جدید علیه یک دشمن داخلی جدید.
آقای علیجانی، عملا وقتمون به پایان رسیده، ولی این سوال رو میخوام مطرح کنم، امیدوارم خیلی کوتاه به اون جواب بدید. نقش آقای کریمی قدوسی در این میان چه هست که در عین حال که خودش در واقع در مزان اتهام دو تابعیتی بودنه، باز هم لیستی از 71 نفر از اعضای دو تابعیتی دولت رو مطرح میکنه؟
این خود آقای کریمی قدوسی خود متهم به دو تابعیتی بودن هست. کریمی قدوسی بارها و بارها ادعاهایی کرده که بعدن دروغش اثبات شده، و از اون طرف هم به اصطلاح براشون دو تابعیتی مهم نیست که مثلا فرد دو تابعیتی افغانستان رو داشته باشه یا حتی عراق رو داشته باشه، اونا براشون مهم نیست. اون غربی که هیولاست و دشمن است و بیگانه است و اجنبی است، اون مهمه. بنابراین این دشمنی که آقای قدوسی داره از این فرهنگ بیرون میاد و شخصیت ایشون بیرون میاد و پشتوانی که داره. ایشون با بیت روابط ویژه داره، ایشون نماینده مشهد از آستان قدس، همیشه یک پایگاهی بوده برای مخالفین میانه روی حکومت. در اونجا بیشتر اسمس های تهدید به مجلس از مشهد اومده، جبهه پایداری پایگاه مهمش اونجاست، و یه مدار هم خب پشتشون گرمه به نیروهای تندرویی که در استان خراسان هستن و اونا مستقیم وصل به بیتن. یعنی آقای قدوسی بر اساس شخصیتی که داره، اما پشتوانش بیت رهبری، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعات سپاه هستن که این لیست رو در اختیار ایشون گذاشتن و ایشون لیست رو منتشر کرده.
نظرات رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، رو در مورد موضوع دو تابعیتی ها در ایران شنیدید. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، شرکت مپنا که تحت لیسانس زیمنس در ایران توربین تولید می کند، یگان گزینه روسیه برای تکمیل نیروگاهی است که قرار است برق را برای کریمه الحاقی تامین کند. مشارکت مپنا در این طرح با تهدید تحریم روبروست. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روزنامه روسی کامرسانت چهارشنبه گزارش داد شرکت روسی تکنوپروم اکسپورت در صدد است توربین های مورد نیاز خود را از ایران بخرد، اما این معامله می تواند شرکت مبنا تولید کننده این توربین ها را هدف تحریم های غرب قرار دهد. تکنوپروم اکسپورت مسئول احداث یک نیروگاه حرارتی در جنوب روسیه است که برای تقویت سیستم برق رسانی شبه جزیره کریمه ساخته می شود و برای تکمیل این طرح به دو توربین نیاز دارد که در روسیه تولید نمی شود. اما طرح‌های زیرساختی در کریمه الحاقی با محدودیت‌های اتحادیه اروپا و آمریکا روبروست و چند روز پیش سرگی چیمیزف رئیس روستک نهاد دولتی که تکنوپروم اکسپورت زیر مجموعه آن است اذعان کرد که امروزه این گونه توربین‌ها را می‌توان صرفاً دست دوم یا از کشورهای خرید که حامی تحریم‌ها علیه روسیه نیستند. به گزارش کامرسانت، تکنوپروم اکسپورت که تحت تحریم است نتوانسته با هیچ یک از فروشندگان توربین های مورد نیازش به توافق برسد و تنها گزینه باقی مانده خرید از مبنا است. به رغم افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران، مبنا تحت تحریم قرار نگرفته. آرتیوم ژاورنکوف، کارشناس مسائل حقوقی، معتقد است معامله با شرکت روسی ریسک تحریم برای شرکت ایرانی را به شدت افزایش می‌دهد.
اتحادیه اروپا و آمریکا معاملات با کریمه را دنبال می‌کنند و به ویژه در آمریکا کسانی که با شرکت‌های تحت تحریم روسیه همکاری می‌کنند در فهرست سیاه قرار می‌گیرند. اگر مسئولین غربی از معامله‌ای که کامرسانت گزارش داده مطلع شوند، حتی اگر این معامله با مشارکت طرف ثالث انجام شود، بسیار محتمل است طرف‌های مربوط تحریم شوند. نمی‌دانم شرایط قرارداد مبنا با زیمنس چیست، اما با توجه به شکایت‌های پیشین زیمنس از روستک و به ویژه با در نظر گرفتن وضعیت بسیار تنش‌آلود پیرامون ایران، احتمال می‌دهم که شرکت مبنا مورد سخت‌ترین تحریم‌ها قرار خواهد گرفت.
روسیه 3 سال پیش نیز برای دور زدن تحریم‌های غرب درخواست خرید توربین از مبنا را مطرح کرد، اما این مذاکرات به جای نرسید. متعاقباً مسکو از توربین‌های زیمنس که برای نیروگاهی دیگر تولید شده بود برای تکمیل دو نیروگاه حرارتی در کریمه استفاده کرد، اما این اقدام به دعوای حقوقی زیمنس با روستک و تحریم کسانی که در انتقال این توربین‌ها نقش داشتند از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا انجامید. الکساندر باونوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اگر روسیه به کمک ایران برای دور زدن تحریم های غرب نیاز پیدا کرده، انتظار دارد که تصمیم تهران در این زمینه مثبت باشد.
روسیه همواره معتقد بوده موقعیت ویژه سیاسیش در ایران باید به دریافت امتیاز در همکاری های اقتصادی با این کشور منجر شود و هرگاه تهران تقاضای کرملین را رد کرد، با واکنش بسیار تند مسکو روبرو شد. من و من کردن ایران هنگام پافشاری مسکو بر فروش سوپرجت 100 را به یاد بیاوریم و یا ممنوعیت استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه‌های ایرانی طی مأموریتشان در سوریه. اکنون با تشدید تنش بین آمریکا و ایران، نقش روسیه بیش از گذشته افزایش یافته و موقعیت ایران متزلزل شده. البته فشار بر ایران هرچند مشکلات فوری روسیه را حل می‌کند، اما در دراز مدت به موقعیت ما به عنوان شریک تجاری ایران کمک نخواهد کرد.
کامرسانت می نویسد هنوز قراردادی بین تکنوپروم اکسپورت و مبنا منعقد نشده و شرکت روسی برای اینکه ریسک تحریم برای طرف مقابل را کاهش دهد، می خواهد توربین ها را از طریق یک شرکت واسطه بخرد و حدود 150 میلیون دلار برای این معامله اختصاص داده. تکنوپروم اکسپورت در ساخت نیروگاه حرارتی سیریک در ایران مشارکت میکند و وزیر نیروی ایران اعلام کرد که روسیه برای ساخت این نیروگاه خط اعتباری بیش از 1 میلیارد دلاری گشوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
تازه ترین آمار گمرکی چین نشان می دهد که تجارت این کشور با ایران افت قابل توجهی پیدا کرده است. این در حالی است که چین بزرگترین وارد کننده نفت ایران و بزرگترین شریک تجاری ایران بوده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
تازه ترین آمار گمرکی چین نشان می دهد که تجارت دو جانبه این کشور با ایران در نیمه اول 2019 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به شدت افت کرده است. چین در این مدت کلن 4,552,000,000 دلار صادرات به ایران داشته که نسبت به دوره مشابه پارسال نزدیک به 46% افت داشته و واردات این کشور از ایران نیز در همین دوره با افتی نزدیک به 26% به 8,131,000,000 دلار رسیده است. اهمیت چین در تجارت با ایران در این نکته است که این کشور نه تنها بزرگترین شریک تجاری ایران است، بلکه بزرگترین وارد کننده نفت ایران نیز بوده و حتی بعد از لغو معافیت‌های نفتی آمریکا به مشتریان ایران در اردیبهشت ماه واردات نفت خام از ایران را هرچند محدود ادامه داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 31 خرداد شرکت جوهی ژنرانگ چین و مدیر آن را به خاطر ادامه واردات نفت ایران تحریم کرد، اقدامی که با واکنش تند دولت پکن مواجه شد. شرکت ردیابی نفتکش ها رفیناتو میگوید این شرکت 6 هفته قبل یک محموله نفتی از ایران دریافت کرده است. البته بر اساس آمارهایی که دیگر شرکت ردیابی نفتکش ها کپلر در اختیار رادیو فردا قرار داده، شرکت سینوپک و سی ام پی سی چین نیز در قالب دریافت بدهی های خود از ایران طی ماه گذشته 186 هزار بشکه در روز نفت از ایران دریافت کردند. اما این محموله ها خریداری نشده، بلکه ایران در ازای بدهی خود به این شرکت ها از بابت توسعه میادین آزادگان و یادآوران طبق قرارداد به جای پول نقد نفت به آنها تحویل می‌دهد. چین در ماه می نیز 299 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده بود، اما بخش اعظم آن محموله هایی بود که قبل از پایان معافیت های آمریکا خریداری شده بود. جزئیات آمارهای گمرک چین که روز سه‌شنبه اول مرداد ماه در سایت رسمی آن منتشر شد نشان می‌دهد که کل صادرات ایران نفتی و غیر نفتی به این کشور در ماه ژوئن به حدود 960 میلیون دلار سقوط کرده که حداقل در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. جزئیات آمارهای گمرک چین حاکی است که کل تجارت خارجی این کشور در 6 ماه ابتدایی سال به بیش از 2 تریلیون و 161 میلیارد دلار رسیده که بیش از 54% آن صادرات چین به خارج بوده است. صادرات چین در این مدت نسبت به دوره مشابه پارسال تقریبا ثابت مانده، اما واردات آن 4.3% افت داشته که بیشتر به خاطر جنگ تعرفه‌ها با آمریکاست. به هر تقدیر کل تجارت چین با ایران تقریبا 0.6% از کل تجارت خارجی چین بوده است که رقم چشمگیری نیست. همچنین تجارت چین و آمریکا در نیمه اول سال به بیش از 258 میلیارد دلار رسیده که 14% افت را نشان می‌دهد. اما با این حال تجارت چین با آمریکا نیز بیش از 21 برابر تجارت آن با ایران است.
با گذشت همکارم کیانوش فرید میریم که به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک بشیم، اما فرصت داریم که سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا تا ببینیم که آخرین اخباری که در این وبسایت منتشر شده چه هست. از جمله خبری در مورد خودروهای لوکس در ایران که رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران اعلام کرده که این خودروهای لوکس با پلاک روند توقیف خواهند شد. به گفته آقای کمال هادیان فر پلاک روند کاملا شخصیه و کسی نمیتونه برای دریافت اون پارتی بازی کنه. اما پیش از این برخی رسانه‌ها در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بودند که پلاک های روند در ایران تا چند صد میلیون تومان به فروش میرسند. حالا رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی اعلام کرده که این خودروهای لاکچری با پلاک روند رو توقیف خواهند کرد و تمام گزارش ها درباره فروش پلاک های روند رو هم تکذیب کرده. خب به پایان مجله بعد از ظهر امروز چهارشنبه دوم مرداد ماه در رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا و همینطور مجله‌های خبری پیش رو با ما بمانید.